الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين المولانا ومقتدانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن من دين الأئمة الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر وطول السجود والقيام بالليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار وبذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين. سال روز میلاد با سعادت امام رؤوف سامن الحجج حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام را محضر مبارک شما رهروان و رهپویان راه آن امام تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسبت پیش روی دیگری که داریم
سلام علیکم
مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه زکیه در 14 خرداد است و مناسبت دیگر سالگرد 15 خرداد که امام اون را روز عزای عمومی برای همیشه اعلام کرد. خب من یکی دو تا نکته راجع به 14 خرداد و 15 خرداد عرض کنم و بعد هم به بیان این روایت نورانی اون هم به مناسبت میلاد با سعادت آقا علی ابن مسرزا که یک روایت جامعی است، در حقیقت یک منشوری است که حالا با اون خواهم پرداخت. خب شخصیت حضرت امام را فکر نمی کنم در بین شما کسی باشد که امام را نشناسد، حالا کم زیاد به شکل جامع به شکل کمی محدودتر، ولی چهره پرفروغ امام یه چهره است که به تعبیر اون نویسنده معروف گفت حیر الشرق و الغرب، حرکت امام انجام داد، انقلاب امام انجام داد که دنیای شرق و غرب را متحیر کرد. حقیقتا در عصر ما، در زمانه ما، در عصر غیبت شخصیت‌های بزرگی از علما مراجع داشتیم به تأثیر گذار. اون فتوای معروف میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه که کاخ ناصرالدین شاه را به هم ریخت، تمام قلیون‌هایی که اونجا بود همه شکستن، نفوذ کلام مرجعیت گرچه به دنبال اون سید جلیل القدر مرحوم میرزا عشق ریخت، بعد از این که قدرت فتوای سید را برای سید بیان کردن، سید گریه کرد. شاید به مناسبتی خدمت شما عرض کرده باشم، سوال کردن آقا مردم تو این گونه مواردی که سخنشون، کلامشون، نفوذ سخنشون برد پیدا میکنه خوشحالن، شما چرا اشک میریزید؟ فرمود اشک من به خاطر این است که از امروز دشمنان عظمت روحانیت را شناختن، جایگاه روحانیت را شناختن، قدرت روحانیت را شناختن و از امروز به بعد شما خواهید دید که در مقابل روحانیت دسیسه خواهند کرد و توطئه خواهند کرد. اشک من به خاطر این است که تا دیروز چهره روحانیت پنهان بود، ولی از امروز چهره و نفوذ کلام روحانیت آشکار شد. من نگرانم که دشمنان چه نقشه های شومی علیه روحانیت در سر داشته باشند. این کلام میرزای شیرازی بزرگ است. شخصیت های دیگری هم داشتیم در دوران مشروطه، مرحوم مدرس. حالا جایگاه مراجع که جای خودش محفوظ انظر بود علمی، هر کدام در جایگاه خودشون، همین قوم مرحوم آشیخ، همین قوم مرحوم آیت الله بروجردی و سایر مراجع بزرگوار تقلیدی که هر کدام در زمان خودشون واقعا نقش‌آفرین بودن. حوزه بزرگ نجف شخصیت هایی مثل صاحب جواهر شیخ انصاری و ازمنه اخیر مرحوم آیت الله شاهودی بزرگ، مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی و دیگه. الان من در مقام استقصا اگر بخوام بر بیام باز هم از قلم می افتد. بله دیگه، الان مرحوم آخوند خراسانی شخصیت تأثیرگذاری که تا کنون هم ما سر سفره این بزرگان نشسته ایم، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم سید مرتضی، شیخ طوسی و شخصیت های بزرگی از این دست که عرض کنم باید کتابی نوشت، همونطور که اون عزیز کتابی نوشت از کلینی تا خمینی. هر کدام ادوار تابناکی بودن در زمان خودشون و بعد از زمانشون و تأثیر آثارشون که میبینید واقعا امروز محور علمی و حوزه‌های ما همین آثار بزرگانی است که به جا مانده. اما امام با همه شئونی که داشت، شئون مرجعیت داشت، یک فیلسوف، یک متکلم، یک فقیه، یک اصولی، یک مفسر، یک عالم متخلق به اخلاق و یک مجاهد. خب خیلی ها به هر دلیل گاهی از اوقات به این نتیجه می رسیدن که همین وضع موجود را حفظ کردن به مصلحت اسلام است. داشته این دیگه در بین بزرگان و مراجع ما می گفتن اگر این وضع موجود به هم بخورد ممکنه جایگزین کسانی می شوند که اونها دیگه از اینها به مراحل بفرمیدا تشخیصشون بوده و بر اساس تشخیصشون هم مصابن، به جای واقعا بحث نیست. اما امام با یک نگاه دیگری گویا خون حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه و اون شجاعت حیها من الزله و تعبیرات بلندی که حسین ابن علی در رابطه با حادثه عاشورا دارند، از شبت خدمتون می که اِلَّمْ يَكُنْ لِي مَلْجَعٌ وَلَا مَعْوَى لَمَا بَایَعْتُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، و از این تعبیرات کم نیست. خب ایشون احساس کردن که نه، بلغ ما بلغ، یار ندارد درست می شود، اصحاب ندارد خدا کارساز است. دو سه عنصر اساسی در زندگی امام تجلی پیدا کرد از 15 خرداد و اون روزی که مرحوم کاشانی امام را دیده بود و ایشون جوان بود، گفت اگر انتظاری هست برای اسلام از این سید است، اگر انتظاری هست از این سید است، و آمد با تمام تمام عمده ایشون محورش توکل به خدا بود، صلاح و قدرت و خیلی ها به ایشون پیشنهاد دادن با جنگ مسلحانه را بندازیم، این گروه هایی که بعدن پتشون آمد روی آب، از بلتن بلتن از قبلا پتشون روی آب بود، اونتا مردم نمیشناختن و امام هم توصیه میکردن هوای اینها را داشته باشید. امام فرمود با جنگ مسلحانه ما نمیخوایم وارد میدان بشیم. نظر امام این بود که فهم مردم، شناخت مردم اونچنان رشد کند که مردم به چیزی برسند که امام به اون رسیده است، ولذا 15 سال شوخی نیست، 15 سال امام در این حال که مبارزه کرد در این حال صبر کرد. اینجا یه تعبیری تو این کلام نورانی آقا علی ابن مسرزا هست، میگن انتظار و فرج به صبر، یعنی آدم انتظار گشایش داشته باشد اما همراه با شکیبایی، شکیبایی کارسازه، عجله نه. جنگ مسلحانه را بندازیم، خب شما اسلحه میکشید اونا هم اسلحه میکشن، جنگ میشود مغلوبه، معلوم نیست چی میشود، ولی امام همچی آرام آرام این ملت به صحنه آمدن و یک فضای دیگری شد، توکل به خدا و توجه به مردم، توجه به مردم. کلمات امام رو نگاه کنید، سخنرانی های دلنشین امام که همه کس میفهمید، این فرمایشات را نگاه کنید و توجه به مردم، این کوخ نشین ها، این مردم ساده، این مردم چی، خیلی خیلی. و در نجف هم که بود معمولا طلبه ها از کشورهایی که حالا شاید جاهایی به حساب نمی آوردن، ولی امام اینها را به حساب نمی آورد، به حساب نمی آورد. این ویژگی حضرت امام بود، خدا هم کمک کرد، آیات قرآنی هم این تنصر الله ینصر کن و ثبت اقدام، خدا هم واقعا کمک می کند. معلومه که ما گاهی درست قدم بر نمی داریم. خب انقلابی با این عظمت را افتاد، امام اون روز هم نظرش این نبود که مثلا فرزن اونجا در تهران بماند و امر و نهی کنه، اصلا تو ذهنش این بود که حالا ما کارمون انجام دادیم و دیگران بیان برای اداره کار. ولی اون روزی که احساس کرد نه، شیرازه از هم پاشیده می شود، امام از قم دوباره برگشتن بفرمیدا به تهران، 10 سال دوران حضور حضرت امام بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. خب امروز هم به عبدالله رحمت عزیز و فرزانه انقلابمون سکاندار کشتی انقلابن و تو موارد مختلف، تو مسائل مختلف، عنوان همین اخیراً یکی از مجلات کشورهای غربی تصویری از رهبری روی صفحه اول جلد مجله چاپ کرده بود، تا تحت عنوان بزرگترین شخصیت جهان از ایشون نام برده بود که حرف او، سخن او این همه ابرقدرت ها توطئه کردن. تو جنگ 8 ساله شوروی یک طرف، آمریکا یک طرف، جنگ احزاب یک طرف، اما اونی که سربلند بیرون آمد از شبت خدمتون این که ایران اسلامی بود. ما در ادامه راه نیاز داریم با همون نگاه امام، با نگاه رهبری. متاسفانه افرادی که گاهی مسئولیت میپذیرن، گاهی مناصبی در طول این دوران، خب لطمات زیادی وارد شده، منتهی انقلاب اونچنان محکم و پابرجا بوده که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، خیلی تکون دادن که از ریشه بکنن این درخت را، ولی باز این درخت جوانه زده است و ما معتقدیم در آینده این درخت جوانه های بیشتری خواهد زد. نشانه روشنش اینه که ما در جریان دفاع از عرشبت حرم و مسئله‌ای که در سوریه پیش آمد به عنوان مدافعان حرم، حالا ایرانی ها گاهی از اوقات بیان از کشورشون دفاع بکنن بحثی نیست، گاهی دشمنی اونجا وجود دارد دفاع بکنن بحثی نیست، ولی ما میبینیم لشکر فاطمیون به میدون میان، لشکر زینبیون به میدون میان. اینا نشان دهنده این است که این انقلاب مرز نمیشه و همه خود را در کنار این انقلاب میبینن و چقدر شهید از برادران عزیز افغانی ما و چقدر از برادران افغانستانی ما و از پاکستانی ما و از کشورهای دیگر. یه طلبه فرانسوی بود به نام کمال کرسه، اون موقع من مسئولیتی داشتم در رابطه با طلاب غیر ایرانی، این آمده بود اینجا درس بخونه طلبه. این جریان مرساد که پیش آمد، عملیات مرساد، یه روز آمد پیش من گفت من میخوام برم جبهه. گفتم عزیز من تو فرانسوی هستی، مادرت نمیدونم یا پدرت جزایریه، یکیشون فرانسوی بود یکی جزایری. گفت که اینه که شما خیال میکنید علم علم نیست. خیلی عجیب بود به من داشتون به اون موقع. گفتم پس چی علمه؟ گفت العلم نورون یقذف الله فی قلب فریشا. اصلا من بهتم زد که این داره چه پاسخی به من میده. میگه العلم نورون یقذف الله فی قلب من یشایی، اصطلاحاتی که شما میگید اینا علم نیست، اونی که راه پیدا بکنه علمه. من راه را پیدا کردم، لذا رفت و شهید شد، الان توی گلزار شهدا مدفونه که گاهی خانواده شونم میان اینجا از بستگانشون سر مزارشون. این انقلاب ما یک عجوبه قرن بود، یک معجزه قرن بود و از روزی که امام این حرکت رو شروع کرد با اصحاب کم، با تعداد یاران کم و بعد همینطور یاد امام را گرامی میداریم و برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری دعا میکنیم و از خدا میطلبیم که این مشکلاتی که پیش روی ملت ما و دلدادگان به این انقلاب از ملیت‌های مختلف و کشورهای مختلف هست انشاءالله برطرف بشه. ما چشممون به جمال نورانی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا انشاءالله روشن شد. ببخشید. ان مولانا و مقتدانا الامام رضا علیه الصلاة و السلام، این من دین الامه، خیلی جالبه اگر میخواد دین امه را بشناسید، ویژگی های دین امه ایناست، چند تا شاخص است، این شاخصه ها را بشمارید دینیم چند تا میشود تا آخر. یک، الورع. ورع، من یه بارم تو این جلسه شاید محضر شما علما توضیح دادم، من فرق بین الورع و تقوا. گفته شد که تقوا اون کسی است که گناه نمی کند، ورع یه گام بالاتره، نیت گناه هم نمی کند. الورع
و افه دین امه افت پاکدامنیست، پاکدامنی که امروز میدونید ورد زبان همه ماست و یکی از چیزهایی که تهدید میکنه انقلاب ما را اینه که این افت گاهی به بی افتی میبینیم چهره مینماید. اگه نقطه مقابل افت شد بی افتی، لیس من دین ال بفرمید آهم و صدق راستگویی. امه هم خودشون راستگو بودن و هم مبلغ راستگویی بودن و صلاح درستی تو زندگیشون درست عمل میکردن، اهل صلاح و صداق بودن. اصلا هدف حسین ابن علی و دیگر کسانی که قیام کردن یکی از ویژگی هاشون این بوده. قرآن میگه این اورید و ایلت بفرمیدا اصلاح فی امت جدی، حالا ابی هم بعضی دار. ول اجتهاد پرتلاش بودن، ویژگی دین ائمه پرتلاش بودنه. حالا اجتهاد به هر معنایی که بگیریم، تو امور دنیایی اجتهاد البته از طریق سالم، ول اجتهاد در بعد علمی، در بعد تقوایی، یک دایره وسیع این کلمه اجتهاد دارد که شما همه ابعاد مثبت را میتونید در این کلمه اجتهاد جستجو کنید و پیدا کنید، در بعد ایجابی نه بعد سلبی. و اداء الامانه الی البر و الفاجر، این خیلی مهمه که وجود مقدس آقا علی بن حسین زین العابدین و امام العارفین فرمود به خدایی خدا قسم اگر شمشیری که یا خنجری که یا شمشیری که با اون سر پدرم را از تن جدا کردن به امانت به من بسپرند، من در ادای امانت تردید نمی کنم. و ادا الامانه الی البر و الفاجر، بر نکنید. بر به معنای نیکیست، بر به معنای آدم نیکوکار است. یه بر داریم یه بر داریم، گاهی در خوندن بین بر و بر اشتباه میشه. حالا اون یه معنای دیگری داره، حالا اینی که بیشتر به هم نزدیکه بر و بر، بله برم معنای دیگری داره. و طول سجود که متاسفانه نمازهایی که ما نوعا مبتلا هستیم بهش طول که نیست، اصلا عرضم نیست، هیچ نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاکر، نمیدونم این شخص یا نه، ایشون شخصیت انقلابی سیاسی، یکی از دوستان ما ایشون را به خواب دیده بود که اونجا به چی نیاز هست. حالا ما که بیدارن امروز، بله ایشون این جمله را گفته بود که متاسفم، متاسفم از این که من تا زمانی که تو دنیا بودم سجده های طولانی به جا نیاوردم. گفته بود افسوس بخورم که تا مجال داشتم سجده های طولانی به جا نیاوردم. اینجا سجده های طولانی کارساز است. و طول السجود و القیام باللیل، اینقدر وقت برای خوابیدن هست که حساب نداره. آدم که از دنیا رفت دیگه تو قبر هست و مساطیست، اینقدر وقت خواب هست. این شبی که خدا این همه فتهجد بهی بفرمدا نافلتن عسى ان تكون عبارت چیه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. چقدر نمازات سفارش شده به نماز شب. خب تعطیلات شروع شده، شروع می شود. حالا گاهی ممکنه بهانه اون درس بوده، گرفتاری مطالعه و امثال زالک، ولی یه برنامه عبادی برای خودمون در این ایام تعطیلات طراحی کنیم، از همین فردا یه برنامه عبادی بنویسیم که ما در طول این تعطیلات تابستان در کنار منبرمون، در کنار وعظمون، در کنار تبلیغمون یک برنامه عبادی، یعنی متعدد باشیم و اندوخته داشته باشیم برای ورود در سال تحصیلی جدید. و اجتناب المحارم، این که اینا به فتح من میخونم دلیلش اینه که این من دین الام، خبر در اینجا چند سا بفرمید مقدمه به اسم آخره، این من دین الام الورع و العفته و الصدق و الصلاحه و الاجتهاده و اداء الامانه الى البر و الفاجر و طول السجود و القيام بالليل و اجتناب المحارم، پرهیز از گناهان که دیگه کم نیست. دوره و زمانه ای بود که اینقدر گناه تو جامعه وجود نداشت. طلبه بیچاره تو حجرش اوقی میگفت خیالم راحت، تو حجره دیگه گناه نیست. نه، این موبایلی که کنار گذاشته مجسمه یه فرمیده گناه. تو مدرسه مشکل نداشت، میگفت مدرسه دیگه امنه، گناه نیست. تو حجره گناه هست، یک تو هر جلسه که شرکت میکنیم زمینه گناه هست. اینقدر گناهان فراوان شده که به تعبیر اون روایت راجع به تقوا که میگه تقوا مثل این میماند که انسان در سرزمینی که پر از خار هست بفرمایید حرکت کند و طوری گام بردارد که پا روی خارها قرار نگیرد. الان وضع ما این شکلیست، یعنی گویا همه مین کاشتن، هر جا میریم گویا مین کاشتن. چقدر آدم تو زمینی که مین کاشتن باید بگردد تا عبور کند از اونجا. لذا عده‌ای از عزیزان ما، همین طلبای عزیز ما، موقعی که میدان مین گذاری شده بوده میگفتن ما حاضریم عبور کنیم تا راه برای عبور رزمندگان باز بشه. حسنتون کردیم امروز ممکنه من به تفسیر نرسم و حسن ببخشید و انتظار الفرج به صبر، انتظار فرج اونم با شکیبایی. اجله نکنید. یه تعبیری دیدم راجع به، البته این انتظار فرج معنای عامی میتونه داشته باشه، معنای خاصی داشته باشه، ولی ائمه ما گویا منتظر فرج بودن. وجود مقدس امام صادق میفرماید لو ادرکته لخدمته، اگر من امام زمان را درک کنم میشم خدمتگزار امام زمان. لو ادرکته لخدمته. توی روایت دارد که اعرف امامک، امامتو بشناس. بعد در ادامهش میگه که ضرری نمیزند به تو، حالا چه این ظهور جلو بیفتد چه این ظهور بفرمیدا عقب بیفتد. اونی که مهمه شناخت امام و انتظار الفرج به صبر و حسن صحبت. حسن صحبت یعنی خوب همنشینی با دیگران. اینا هر کدومش یک سخنرانی است. حسن همنشینی، گاهی از خود دیده اید، خودتون هم الان هستید، گاهی میگه من بدم میاد کناری میشه، بدم روحم آزرده میشه، کسل میشه. گاهی میگه نه اصلا دلم میخواد 24 ساعت اینجا بشینم. حسن صحبت با افراد خیلی به نظر من حسن صحبت مهمه. مثلا گاهی آدم سرگرم صحبت میشه، با هم انس میگیره انسان، ولی گاهی از اوقات میبینه طرف نیش میزنه، طرف میپره به اونجا، یه غیبتی از اون برمیکنه، یه غیبتی از این برمیکنه. تو حرفایی که میزنه بوی حسادت اصلا مثل بخار میاد بالا نسبت به تویی که در مقابلش نشسته، داره حسادت میبرسه. به ظاهر سبحکم الله ولی در دل حساده. چرا این جلو افتاده من جلو نیفتاده؟ به حسن الجوار همسایه خوبی برای دیگران باشید. به تعبیر امام صادق فرمود همسایه خوب همسایه نیست که آزارش به دیگران نرسد، همسایه خوب همسایه است که اگر اذیتش کنند صبر کنند. و حسن الجوار و بذل المعروف، نیکی کردن، کارهای خوب انجام دادن، اینقدر کار خوب است. همینطور که من الان عرض کردم زمینه های گناه فراوان شده، به جان عزیزی شما قسم که برای من عزیز است، زمینه برای انجام کارهای خوب هم به فقیدان فراوان. یعنی مایوس نشیم بگیم همه چیز ما را احاطه کرده و خورده و برده، نه، اینقدر زمینه برای کارهای خوب فراوانه که هر شبت خدمتون میگه که و کفل ادا، مواظب باشید به دیگران آزار نرسانید، اذیت نکنید، بی آزار باشید، وجودتون یه وجود بی آزاری باشد. الخیر منه مأمول و شر منه یا عنه مأمون. در یک کلامی آقا علی ابن مسرزا داره، مؤمنین واقعی کسانی هستند که امید خیر ازشون میرود و مردم از شر اینها در بفرمایید امان است. و بست الوجه، گشاده رو بودن، عبوس بودن، عبوسن قمتری را نه، گشاده رو بودن با افراد که مواجه میشیم، گشاده رو باشیم، بخشی از بخش قابل توجهی از موفقیت رسول مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. و اینک لعلا خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یا در اون روایت دارد که اگر پول ندارید که به مردم بدید، لااقل با چهره بفرمایید شاده برخورد کنید. و بست الوجه و نصیحه، خیر خواه مردم باشید. گاهی بعضی ها میگردن تو زندگی یه عیبی از کسی پیدا کنن، این را مثل این دستگاه هایی که هست بالاست میافته گاهی رو ماشین مردم، مثل همین چیزی که تو بلوار امیر افتاد، جر سقیل، مثل جر سقیل میخوان بالا ببرن همونجا علم کنن تا همه این خیر را بدانن. میگه نه، خیر خواه مردم باشن. اگه عیبی هم در کسی دیدید بفرمایید برجسته نکنید، برجسته نکنید. خیلی تعبیر عجیبی است. و رحمت للمؤمنین، نسبت به مؤمنین رحیم، رؤوف، مهربان، دلسوز، خیقا، اینا بیجیری هست. میگه این من دین الائمه، شما که پیرو اهل بیتید، میگه اینا تازه من دین الائمه، من تبعیزی هست. 17 تا شد؟
19
موقعی که علما توی یه جلسه اختلاف کنن تکلیف تاریخ معلوم بشه. من خودم بشمارم، خودم بشمارم. شما میخوای بخونی؟
نه،
وقت ما رو میگیم. ورع یک، افه دو، سد سه، صلاح چهار، اجتهاد پنج، اداء الامانه شش، الى البر و الفاجر هیچ، طول سجود هفت، قیام باللیل هشت، و اجتناب المحارم نو، انتظار الفرج بالصبر ده، حسن الصحبه یازده، حسن الجواب بذل المعروف
سیزده،
کف الاذا بست الوجه و النصیحه و الرحم للمؤمنین. آفرین به شما. خب ما شما را به خدا می سپاریم. امروز تفسیر نشد ولی یه آیه ای در این تفسیر وجود داره، میخواستم بخونم، فقط آیه شو میخونم برای این که نگید امروز هیچ بهره نبردیم. همین آیه خودش بارترین بهره است. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا. آسر جا بفرمایید یه ذره توقف تا جز مؤمنین بشرید. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یه دنیا مطلب توش هست. میگه صریح باشید، اجازه فرمایید صریح باشید مؤمنین، شفاف باشید، حرف دو پهلو نزنید. این کلمه رائنا شأن نزولش ابن عباس میگه این بود که موقعی که پیامبر اکرم مشغول به صحبت بود، گاهی پیغمبر کمی مثلا تندتر صحبت میکرد جلوتر، خلق الله میگفتن کمی ملاحظه ما را هم بکنید، رعنا رعایت کنید ما را، یعنی ما همچی دیر متوجه میشیم، کمی مثلا آهسته تر. قرآن میگه از این واژه رعنا استفاده نکنید. به جای کلمه رائنا موقعی که به پیغمبرم میخواید بگید یا رسول الله کمی مهلت مراعات کنید، بگید انظرنا، پیغمبر ما هم یه توجه بکنید، از اف مأمومین را هم در نظر بفهمید بگیرید. چرا حالا رائنا نه انظرنا؟ بله رائنا دو پهلوس، یه برداشت از رائنا یعنی مراعات کن ما را، کمی معنای درستش هست. این رائنا یهودی ها از این کلمه رائنا یه لفظی استفاده می کردن که در مقام تمسخر پیغمبر بودن، لذا میگه کلمه رائنا نگید، چون این یهودی ها هم که میرسن از رائنا معنای توهین اراده میکنن نسبت به پیغمبر، در این حال شما معنای توهین اراده نمی کنید، شما میگید مراعات کنید ما را. رائنا گاهی از اوقات هم میکشیدن راعینا، یعنی چوپان ما، چوپان ما. یا یه معنای دیگر رائنا یعنی بشنو کرشو. این تعبیر رائنا این معنا رو هم داره، اونا این معنا رو اراده میکردن، بشنو کر بشی. یعنی چرا گوش نمیدی؟ ما میگیم مثلا چه هست با حالی که مسلمانای بندگان خدا رائنا، یعنی پیغمبر لطف کنید محبت کنید مراعات و حال ما.